فرصت دیگه نداریم. جز که یک آرزوی خوب داشته باشیم برای دوست عزیز شنوندیم، ولی من این پیامک خواندم یک قسمتش خیلی بدلم نشست که بله. خدا مهربان است و رؤوف است و آنقدر عاشقانه به آسمان نگاه کن که ناز دل شکستیت خداوند بله. یک جا بخره، الهی که همه حالات ما همراه با خدا باشه. دوست عزیز همیشه سالم باشید و چراغ نور و معرفت الهی در دل همه ما و شما روشن باشه.
بله، من از زمین فرصت کمی که هست استفاده کنم که خداوند نور آسمان ها و زمین است که شنونده عزیز ما گفته به آسمان ها نگاه بکنید، در واقع بهره گیری از نور الهی است. انشالله که چراغ راه همدیگه باشیم، چراغ هم باشیم تا فردا. خدایا رو نگهدارتون.
خدا نگهدارت.
این آرای عمومی به قانون اساسی در تاریخ هزاران سال ایران تا قبل از انقلاب 57 سابقه نداشته که نظام سیاسی کشور در انتخاباتی جداگانه مشخص شود. قانون اساسی مشروطیت و شکل نظام مشروطه را نمایندگان ملت ننوشتند، بلکه عده‌ای از نخبگان سیاسی که عموماً غرب‌گرا بودند به نمایندگی از همفکران خود به نگارش درآوردند. همچنین این قانون پس از نگارش نیز هرگز به معرض آرای عمومی گذاشته نشد. با انقلاب اسلامی اما برای اولین بار در تاریخ ایران بود که ظرف یک سال، یعنی در سال 1358 طی سه انتخابات جداگانه، شکل نظام سیاسی کشور، نمایندگانی که قانون اساسی را باید می‌نوشتند و نیز متن نهایی قانون اساسی به رأی عمومی مردم گذاشته شد. همچنین بسیاری از نهادهای کشور برای اولین بار در تاریخ هزاران سال ایران به انتخاب ملت سپرده شد. شخص اول مملکت که همواره مقامی موروثی بود، برای نخستین بار با رأی غیر مستقیم مردم و شخص اول اجرای کشور نیز برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزیده می شود.
خدا این حس و حالو دوست ندارم، باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم، باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالم، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم، این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تناب دارم تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، من موندم آیه سایه توی خونه، میترسم اونم اتاره باز خاطرات تو همین حوالیه، عالم همینه و یه چند سالیه جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکست بالم ها، بغزم گرفته وقت شبه بارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذام با تو خط خطی شد، خدا این حس و حالو دوست ندارم، این قلب بی قرارو از تو دارم، این حس انتظارو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تنابه دارو از تو دارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینه که یک بار دیگر تشکر میکنم از حضور گرم شما سروران گرامی در نشرات صبحگاهی رادیو دری. باز هم مثل همیشه مکررن از یک و یکتان خواهش میکنیم که در چنین روزهایی که آمد بهار هست، قطعا مسائل بهداشتی رو بیشتر از پیش مراعات بکنیم. همگی ما و شما توصیه به خودیم هم هست و از شستن دست ها و از زدن ماسک و از فواصل اجتماعی قطعا غافل نشویم، چرا که خدای نخواست یک وقت بهاری که بسیار قشنگ و زیبا هست خدای نخواست به تلخی مبدل نشه. لطفا با ما باشید. با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. مارشال عبدالرشید دوستم از فرماندهان مشهور جهاد افغانستان به طالبان هشدار داد به خشونت و قتل عام مردم پایان دهید. رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان که ید طولایی در 14 جنگ این کشور از جمله با شوروی سابق و طالبان دارد، خطاب به این گروه گفت حمله به زنان، کودکان، خبرنگاران و کارمندان رسانه که هیچ گونه دفاعی از خود ندارند، تجاوز به حقوق انسان‌ها و کرامت انسانی است. معاون سابق محمد اشرف غنی هشدار داد اگر طالبان به کشتار علیه غیر نظامیان ادامه دهد، از حملات نیروهای طرفدار خود در امان نخواهند بود و مطمئناً این گروه جنگ طلب را شکست خواهند داد. مارشال عبدالرشید دوستم گفت افغانستان در شرایط حساس قرار دارد و باید تمامی گروه ها با دولت غنی متحد شوند تا مناطق تحت تصرف طالبان را آزاد کنند و آرامش را به زندگی مردم بازگرداند. و روز شنبه پس از ورود به شهر کابل، مورد استقبال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و جمع زیادی از شهروندان و چهره های سیاسی قرار گرفت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از عملکرد جامعه جهانی انتقاد نموده و آن را متهم به تداوم ناامنی و عدم دست یافتن مردم افغانستان به صلح پایدار نمود. غنی رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست به صلح مطابق خواست مردم تن داده و از قتل و خشونت دست بردارند. همکارم ذبی الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. رئیس جمهور اشرف غنی جامعه جهانی را متهم به تداوم ناامنی و عدم دست یافتن مردم افغانستان به صلح پایدار نمود. اشرف غنی از طالبان خواست تا به صلح مطابق خواست مردم افغانستان تن داده و از قتل و خونریزی دست بردارد. رئیس جمهور مردم افغانستان را مستحق صلح پایدار دانسته و تأکید کرد که جامعه جهانی متاسفانه 40 سال است که مردم این کشور را از بنیادی ترین حق که صلح است محروم نگه داشته و این قابل پذیرش نیست. اشرف غنی:
جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده، از بنیادترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواهیم، ما صلح با عزت میخواهیم و صلحی که با قوت بازوی، قوای امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم ما.
رئیس جمهور اشرف غنی خواست مردم و خود را صلح پایدار دانسته تأکید میکند که با نیروهای دفاعی و امنیتی مردم افغانستان به صلح پایدار و با ثبات دست میابند. این در حال است که طالبان رئیس جمهور اشرف غنی را مانع صلح دانسته تأکید به ایجاد حکومت موقت میکنند. در همین حال شماری در داخل افغانستان نیز از این دیدگاه حمایت دارند. هم عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید ثبات سیاسی در افغانستان مهم است، بنابراین ساختارها باید حفظ شود و جمهوریت دستاورد مردم است و آن باعث پیشرفت میگردد، از آن پاسداری گردد. مشتاق:
در سنت سیاسی جامعه چیزی که بسیار بسیار مهم است پایداری سیاسی است. ما در افغانستان به دلیل عدم پایداری سیاسی بوده که بالاخره روز به روز تضعیف شدیم. همیشه آمدیم حکومت ها را خراب کردیم، تأسیسات را از بین بردیم، هیچ استراتژی دراز مدت نداشتیم، کارها روزمرگی بودن، همه چیز را تأسیس را آغاز کردیم، به یک مرحله رساندیم، دوباره پس از تأسیس شروع کردیم. این عدم ناپایداری سیاسی بوده که بالاخره هیچ وقت چیزی به نام ثبات سیاسی در افغانستان شکل نگرفتند. حالا هم ما اگر بیاییم، درست است که مثلا ممکن است تیم حاکم در قدرت خیلی مورد نظر مردم جناح‌های سیاسی اینا نباشند، اما نظام چیزی هست، ساختارها، روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینا چیزیست که متعلق به هیچ تیمی، به هیچ جناحی نمیشن. ما نباید چون این برداشت داشته باشیم که جمهوریت یعنی تیم مثلا آقای اشرف غنی یا تیم دکتر عبدالله. جمهوریت یعنی دستاورد تاریخی مردم افغانستان، دستاورد یعنی تلاش های سابقانه جامعه جهانی برای در واقع عبور دادن افغانستان از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب. و بالاخره جمهوریت یعنی این که ما در واقع دفاع میکنیم از یک نوع پایداری، از یک نوع ثبات. شما فکر بکنیم که اگر حکومت موقت هم ما ایجاد بکنیم، خواهانش باشیم، خب این حکومت موقت با کدام برنامه، با کدام میکانیزم، عاقبتش چی خواهد شد؟ و بعد ما برمیگردیم به گذشته با همین در واقع ناپایداری سیاسی، ما باز هم بیاییم چیزهایی را از صفر بسازیم، بعد هم عواقبش نمیدانیم که این حکومت موقت چی خواهد کرد، باز هم آیا قدرت به شکل مسالمت‌آمیز از طریق یک انتخابات شفاف به رئیس جمهور منتخب یا تیم منتخب انتقال پیدا میکنه نمیکنه، مسئله تأسیس قدرت چی میشن، خلای قدرت چگونه جبران میشن.
گفتنی است که رئیس جمهور غنی در بزرگداشت از روز نیروهای دفاعی و امنیتی یک بار دیگر جمهوریت را خط قرمز دانسته و بر حفظ آن تأکید داشته، گفت قدرت را تنها به شخصی که به اراده مردم انتخاب شده باشد می سپارد. خبرنگار رادیو دری کابل:
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر امور خارجه افغانستان در مسکو اعلام کرد که ما همه تعهدات از جمله آزادی 6000 زندانی طالبان را برآورده کردیم، اما طالبان تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. و گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با نیکلای پاتروشوف دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه گفت ما خواستار گسترش روابط و ایجاد فصل جدیدی از همکاری های دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که اطمر همچنین تاکید کرد دولت افغانستان همه تعهداتش را از جمله آزادی 6000 زندانی طالبان انجام داده است. وی گفت انتظار می‌رفت که طالبان بر اساس تعهداتش خشونت‌ها را کاهش دهد، وارد گفتگوها درباره آتش‌بس شود، روابطش با تروریست‌ها را قطع کند و از بازگشت زندانیان آزاد شده به میادین جنگ جلوگیری کند، اما این گروه تعهد شکنی کرده است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان، پاتروشوف نیز در این دیدار اظهار داشت که بازگشت امارت طالبان پذیرفتنی نیست و خروج سران این گروه نیز از لیست سیاه تا رسیدن به نتایج ملموس در مذاکرات صلح زود هنگام است. دو طرف در این دیدار درباره اهمیت اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان و افزایش تماس‌های چند جانبه به ویژه با حضور کشورهای منطقه تاکید کردند. اسمر گفت که ما برای همیشه متعهد بر روند صلح هستیم، هرگز میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد. طالبان باید بدانند که ما صبر داریم و در قبال مردم افغانستان مسئولیتی داریم. بنابراین در برابر افزایش خشونت ها سوی طالبان صبور خواهیم بود تا از مردم محافظت کنیم. نماینده ویژه دولت آمریکا برای صلح افغانستان پس از ابقا در سمتش برای نخستین بار دیدارهایی را با سفیر دولت کابل در واشنگتن آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان برای نخستین بار پس از ابقا شدن در سمتش با رویا رحمانی سفیر دولت کابل در واشنگتن دیدار کرد. وی در دیدار با سفیر افغانستان در واشنگتن درباره صلح این کشور تبادل نظر کرد. انفجار مهیبی پایگاه نظامیان افغان واقع در منطقه اورزگان ولایت غزنی را لرزاند. با گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ولسوالی غزنی روز شنبه گفت این انفجار با منازل مسکونی اطراف این منطقه نظامی نیز آسیب وارد کرده است. شاهدان عینی معتقدند نیروهای طالبان با حفر تونلی به درون این پایگاه نظامی اقدام با انجام این انفجار از پیش برنامه ریزی شده کرده اند. بر اساس این گزارش، ولسوال غزنی اطلاعات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. گفتن است که شهر کابل نیز دیروز شاهد دو انفجار در حوزه های پنجم و دهم امنیتی بود. این انفجارها در نتیجه منفجر شدن ماین‌های مغناطیسی رخ دادند. با گفته پلیس کابل، انفجار نخست در منطقه پل کمپانی از بخش‌های حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داد که تلفاتی به همراه نداشت. بر اساس گزارش‌های دریافتی، هدف این انفجار موتور نیروهای پلیس بوده است. انفجار دوم هم در منطقه سرک سلیم کاروان از بخش‌های حوزه دهم امنیتی پلیس به وقوع پیوست. با گفته شاهدان عینی، در نتیجه این انفجار یک نفر کشته و 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. نیروهای امنیتی افغانستان در عملیات غافلگیرانه 9 عضو طالبان را در ولایت هلمند توقیف کردند. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد این 9 عضو طالبان روز شنبه در حملات نیروهای امنیتی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در شرق این کشور توقیف شدند. در بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان آمده است توقیف شدگان در حملات تروریستی، کشتار مردم و ترورهای هدفمند نقش مهمی داشتند. شاروال غوریان ولایت هرات افغانستان از اسارت طالبان آزاد شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرهاد خادمی ولسوال غوریان گفت با تلاش بزرگان و متنفذین قومی، عبدالناصر نجیب اندیش شاروال این شهر روز شنبه پس از 45 روز از بند طالبان رها شد. وزیر امور خارجه افغانستان از تصمیم این کشور برای خرید واکسن روسی اسپوتنیک خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، هنیف اسمار روز شنبه گفت با زودی نشست میان مقامات بهداشتی روسیه و افغانستان برای دریافت واکسن کرونا روسی برگزار می شود. وی با بیان اینکه افغانستان خواهان دریافت واکسن کرونا روسی است، افزود مقامات بهداشتی دو کشور نشستی را برای گفتگو در خصوص چگونگی دریافت واکسن و انتقال آن به خاک افغانستان برگزار خواهند کرد. وزیر خارجه افغانستان که در مسکو به سر می‌برد درباره امکان تولید واکسن روسی در افغانستان نیز گفت این موضوع با توافق مقامات صحی دو کشور بستگی دارد. کشته شدن والی تعیین شده طالبان برای ولایت لغمان عنوان گزارش ارسالی همکار محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان است.
والی تعیین شده طالبان برای ولایت لغمان به قتل رسید. بر اساس گزارشات منتشر شده در بعضی رسانه ها، مولوی عبدالهادی پشهیوال والی تعیین شده طالبان برای ولایت لغمان در منطقه بخشی پول در اطراف شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در مقابل دروازه ورودی منزلش از سوی 2 تن موتورسایکل سوار به ضرب گلوله به قتل رسیده است. تا اکنون حکومت افغانستان و گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است. در صورت صحت این خبر، ادعای حکومت افغانستان که سران و فرماندهان گروه طالبان در کشور پاکستان به سر میبرند با واقعیت مبادل می شود. از سوی دیگر، ضیاءالحق امرخیل والی ولایت ننګرهار گفته است موظفین اداره امنیت ملی این ولایت 2 تن را همراه با 15 حلقه مین در 2 عملیات های جداگانه بازداشت نموده است. ولی ننګرهار افزود است که یک تن در هنگام انتقال چهار حلقمین وفات دومی با 11 حلقمین بازداشت شده است. با گفته ولی ننګرهار این افراد اعتراف نموده است که این ماین‌ها را در جریان مراسم روز ملی نیروهای امنیتی در وسایط نقلیه آنان جاسازی می نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. منطقه تلاتپه محل کشف گنجینه باختر در ولایت جوزجان افغانستان در خطر فروپاشی کامل قرار دارد. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان اعلام کرد تصرف زمین‌های اطراف تلاتپه و حوادث طبیعی محل کشف گنجینه باختر را تهدید می‌کند و این محل هنوز ثبت میراث‌های جهانی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نیز نشده است. احمد حسین احمدپور افسود برای حفاظت و نگهداری منطقه تلاتپه و دیگر محل‌های تاریخی این ولایت نیرو در اختیار ندارد. گنجینه باختر 42 سال پیش در منطقه تلاتپه در شمال شهر شبرغان مرکز جوزجان کشف شد. این گنجینه از مهمترین گنجینه‌های طلای جهان محسوب می‌شود. وزرای امور خارجه ایران و عراق دیدار و راه‌های گسترش مناسبات دو جانبه را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز شنبه در تهران دیدار کردند و در این دیدار ابعاد مختلف همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تبادلات مرزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. ظریف در این دیدار اقدام خطرناک آمریکا در حمله به نیروهای عراقی در مناطق مرزی عراق و سوریه را محکوم کرد و این حملات غیرقانونی را نقض حاکمیت کشور عراق برشمرد. وزیر امور خارجه ایران برخی حملات و اتفاقات اخیر در داخل خاک عراق را مشکوک خواند که میتواند با هدف اخلال در روابط ایران و عراق و برهم زدن امنیت و ثبات این کشور طراحی شده باشد. فؤاد حسین نیز در این دیدار گفت دولت عراق اجازه سوء استفاده از اتفاقات این کشور برای برهم زدن روابط عالی با ایران را نخواهد داشت. وزیر امور خارجه عراق برای رایزنی با مقامات ایران در مورد گسترش روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه روز شنبه به تهران سفر کرد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دولت فعلی آمریکا را همچنان ناقض قطعنامه 2231 و برجام دانست و گفت راه آسان آمریکا برای بازگشت به برجام اجرای کامل تعهدات آن در این توافق است. با گزارش ایرنا، مجید تخت روانجی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره با یادآوری اینکه ایالات متحده از برجام خارج شده است، افزود دولت بایدن در موارد متعددی اعلام کرده است که ایالات متحده با توافق هسته‌ای خواهد پیوست، اما تاکنون هیچ تغییری در سیاست ایالات متحده در قبال توافق هسته‌ای شاهد نبوده‌ایم. تخت روانچی با بیان اینکه مذاکره باید برنامه و دستور کار داشته باشد و از ابتدا تا انتهای آن معلوم باشد اظهار کرد از نظر ما آنچه که لازم است آمریکا باید تصمیم بگیرد تعهداتش را بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام اجرا کند. تا الان آمریکا همچنان ناقض قطعنامه 2231 و برجام است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به اینکه آیا کاهش تحریم میتواند بخشی از بازگشت به توافق معنا شود گفت مشخصا تحریم ها بخشی از این توافق بودند و باید برداشته میشدند تا ایران هم به طور کامل به تعهدات خود عمل کند. و در پاسخ به اینکه گام های ایران باعث تشدید تنش نخواهد شد گفت ما علاقه به تشدید تنش نداریم، حتی در زمان دولت ترامپ که این تنش و اقدامات تحریک آمیز را آغاز کرد. و خاطر نشان نمود گام هایی که ما برداشته ایم نمیتواند باعث تشدید تنش شود. وقتی که دولت ترامپ به خروج از برجام تصمیم گرفت، طرف های باقی مانده در برجام از ما خواستند که موضع مشابه ترامپ را اتخاذ نکنیم. گفتند که خسارات ما را به خاطر خروج دولت ترامپ از توافق جبران خواهند کرد. ما یک سال صبر کردیم اما وعده آنها هیچ چیزی نصیب ما نکرد و یک وعده توخالی بود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد از این رو ما هیچ گونه گزینه دیگری نداشتیم تا اقدامات خاصی را انجام دهیم که یک تعادل لازم در توافق هسته‌ای ایجاد کند. به این دلیل بود که اعلام کردیم قصد داریم گام‌های خاصی را برداریم. عزیزان شنونده، با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلب انتخابی از روزنامه رسالت با عنوان بازی تکراری آمریکایی ها با برجام. در حالی که جو بایدن و همراهانش در کاخ سفید بر روی مسئله برجام متمرکز بوده و در حال طراحی تاکتیک های جدید واشنگتن در قبال توافق هسته‌ای با ایران هستند، جمهوری خواهان بازی موازی و همزمان دیگری را علیه برجام آغاز کردند. در رأس این حرکت بار دیگر تام کاتن، سیاستمدار ضد برجام و یکی از سناتورهای وابسته به لابی آیپک در کنگره ایالات متحده قرار دارد. تام کاتن و بیش از 40 عضو جمهوری خواه کنگره روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را برای مخالفت با هر گونه اقدامی در جهت لغو تحریم‌های ایران ارائه کردند. این قطعنامه مطابق با نسخه‌ای که در اختیار بلومبرگ قرار گرفته با کاهش مجدد تحریم‌های ایران و هر اقدامی برای لغو ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی ایالات متحده مخالفت می‌کند. با توجه به ترکیب سناتورها در مجلس سنای آمریکا و حضور جمهوری‌خواهان در اقلیت، قطعنامه صادر شده از سوی تام کاتن و همراهانش قابل اجرا نخواهد بود. این قطعنامه عمدتاً نمادین است و با توجه به کنترل دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره شانس کمی برای تصویب دارد. با این وجود صدور چنین قطعنامه‌ای به صورت کاملاً هدفمند صورت گرفته است. جمهوری‌خواهان معتقدند که باید با ارسال پالس‌های منفی و بازدارنده به شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری و بانک‌های بین‌المللی هشدار بدهند که هر گونه همکاری با ایران در آینده می‌تواند بار دیگر با خروج دولت بعدی آمریکا از برجام توأمان شود. دیوار کج توافق آمریکا و طالبان عنوان برگرفته از روزنامه قدس امروز است. یک سال پیش در چنین روزی توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان با هیاهو و تبلیغات سیاسی گسترده به امضا رسید. در همان هنگام برخی به ضعف‌ها و اشکالات موجود در این توافق توجه نشان دادند و بر سنگینی کفه ترازو و سود نیمه خالی لیوان تاکید داشتند. اکنون و با گذشت یک سال از اجرای شدن توافق آمریکا و طالبان، به نظر می رسد این منتقدان حق داشتند و این توافق نه تنها در اندازه تبلیغات و هیاهوی سیاسیش مفید واقع نشده، بلکه حتی از برخی جهات معضلات و پیچیدگی های جدید و بیشتری نیز بر سر راه صلح در این کشور قرار داده است. در این راستا و در وهله نخست باید به تأثیر پیامدهای امضای توافق سیاسی مستقیمیان آمریکا و طالبان بر عملکرد یک سال اخیر این گروه و به ویژه بر نحوه حضور آنها در مذاکرات بین الافغانی اشاره کرد. اعطای امتیازهای مهم اگرچه این گروه را به پای میز مذاکره با دولت کشاند، اما اعتماد به نفس و سطح توقع طالبان را به شدت بالا برد و در مذاکرات آنها را در موضع تهاجمی و نمایندگان دولت را در وضعیت تدافعی قرار داد. این موضوع کار را حتی برای طالبان هم دشوار کرد، چرا که مقاومت لایه‌های درونی و به ویژه فرماندهان نظامی را در برابر هر گونه امتیازدهی به دولت در پای داشت. با کارگیری مفاهیم مبهم مانند کاهش خشونت‌ها که جایگزین بحث مهم و اساسی برقراری آتش‌بس سراسری شد، در این مدت ناکارآمدی خود را نشان داد. سرنوشت مبهم توافق امنیتی واشنگتن و کابل و بلاتکلیفی حاصل از تضاد آن با توافق آمریکا و طالبان موجب شد واکنش‌های متفاوت و گاهی متناقض از سوی واشنگتن در قبال اقدامات نظامی طالبان انجام گیرد. از سوی دیگر توافق آمریکا و طالبان برای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، آن هم در وضعیتی که هیچ هماهنگی با دیگر متحدان و به ویژه ناتو انجام نگرفته بود، سایر نیروهای ائتلاف در افغانستان را با بلا تکلیفی روبرو کرد. اجلاس اخیر ناتو و ناکامی آنها برای تصمیم گیری در قبال تعهدات آمریکا و طالبان مصداقی برای همین سردرگمی است. در نهایت باید گفت توافق آمریکا و طالبان از همان ابتدا بر بنیانی نادرست پایه‌ریزی شد و تحولات یک سال گذشته این نادرستی و کجی را آشکار کرد. اکنون که ظاهراً بایدن تصمیم و ترمیم گرفته، معلوم نیست این دیوار تا به تحمل این اصلاحات را دارد و یا اینکه باید شاهد ریزش و فروپاشی آن باشیم. باشخواهی بایدن از بن سلمان عنوان انتخابی از روزنامه خراسان است. دولت آمریکا سرانجام در گزارش اعلام کرد ترور خاشقچی با دستور مستقیم ولیعهد سعودی انجام شده است، اما بن سلمان را در میان فهرست تحریم شدگان قرار نداد. با وجود وعده های تبلیغاتی جو بایدن در کارزار انتخاباتی مبنی بر مسئول شناختن و مجازات عاملان قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار مخالف ولیعهد سعودی، اکنون دولت بایدن با وجود روشن شدن دست داشتن محمد بن سلمان در ماجرای این قتل، اراده‌ای برای مجازات او از خود نشان نمی‌دهد. در واقع ایالات متحده به دنبال انتشار گزارش محرمانه اطلاعاتی که در آن گفته شده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان فرمان قتل خاشقچی را تایید کرده، تحریم‌هایی را علیه چند شهروند سعودی اعمال کرده است، اما ولیعهد عربستان در میان لیست تحریم شدگان قرار ندارد. توقف صدور ویزا برای 76 تبعه سعودی و توقف اموال از جمله اقداماتی است که آمریکا اعمال خواهد کرد. در این میان گام‌های اضافی دولت آمریکا برای وضع تحریم‌های دیگر می‌تواند شامل تحریم‌های بیشتر اعضای حلقه داخلی ولیعهد باشد که احتمالاً به صورت توقف دارایی است. همزمان تیم کین سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا نیز در این خصوص خواستار تحریم مقامات عربستان بر اساس سند ماگنیتسکی شد، قانونی که با ایالات متحده اختیارات گسترده‌ای برای اعمال تحریم‌های حقوق بشر علیه مقامات خارجی می‌دهد. اما اگنس کالامارد از گزارشگران سرشناس حقوق بشر سازمان ملل از تصمیم واشنگتن مبنی بر تحریم نکردن بن سلمان برای قتل خاشقچی انتقاد کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه بررسی مطبوعات ایران و سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده، شما همراهان خوب رادیو دری. با برنامه در مسیر دانایی در خدمت شما هستیم. آغاز کلام را مزین می‌کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم، کارشناس مسئله تعلیم و تربیت، و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان خواهند بود. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدن: دختر 9 ساله دارم که تا قبل از رسیدن به سن بلوغ نماز خواندنش را شروع کرده بود، ولی جدیداً باید حتما به او یادآوری کنم تا نمازش را بخواند. چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارید؟ خواهر محترمی پیامک زدن و گفتن که پسر 5 ساله دارم که وقتی به مسجد میریم یا منزل اقوام دوست داره که بچه های دیگر را اذیت کنه. برای حل این مشکل چه توصیه‌ای دارید؟ پدر محترمی هم پیامک زدن و گفتن در ایام آخر سال قرار داره، میخواستم بپرسم که درباره این بچه هایی که ترقه میندازن راهنمایی کنید و بگوید که چگونه باید با اونا رفتار کنیم.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بسیار تشکر میکنیم از اینکه برنامه در مسیر دانایی را برای شنیدن انتخاب کردید. خب میریم سراغ سوال اول برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدن گفتن که دختر 9 ساله‌ای دارم که تا قبل از رسیدن به سن بلوغ نماز خواندنش را شروع کرده بود، ولی جدیداً باید حتما به او یادآوری کنم که نمازش را بخونه. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ میشنویم پاسخ استاد تراشیون را. استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین، درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. معمولا بچه هایی که نسبت به امور عبادیشون یک وابستگی رو به والدین دارن، نیاز به تذکرات یا جانب والدین دارن، این نشون میده که تو امور دیگه هم وابستگی رو دارن اینها. حالا ایشون فرمودن خاص تو تکلیفش نیست به خاطر استرس و استرابش، ولی تو سایر امور دیگه میبینید نه، این اطلاع رسانی والدین، تذکر دادن والدین رو نیاز دارم. ببینید ما در مسائل عبادی همیشه میگیم یکی از نکات مهم اینه که بچه ها وابسته نشن به ما والدین، یعنی استقلال عمل داشته باشن. و چطور میتونن در مسائل عبادی استقلال عمل داشته باشن؟ در صورتی که در سایر کارهاشون استقلال پیدا کنن و این تصدی پیدا میکنن در مسئله عبادت هم. و به نظرم میاد که مادر بزرگوار تلاششون رو به این سمت ببرن. ممکنه زود بازده نباشه، یه زمانی رو به خودش بخواد اختصاص بده، ولی ارزشش رو داره تو این زمینه که یواش یواش کارها رو به او واسپاری بکنن. خیلی نمیخواد تذکرات مستقیم بدن. ولی گاهی اوقات خیلی خوبه که دیدین گاهی اوقات مثلا تو برخی ادارات مجموعه اون اعضای اون گروه تیم کاری ممکنه صبح های نیم ساعت دور همدیگه بشینن بگن امروز چه برنامه هایی رو باید داشته باشیم یا طول این هفته چه کارهایی رو باید انجام بدیم. این کار خوبه که ما به صورت کلی برنامه های روزانه او رو بهش گویست بکنیم. حتی گاهی اوقات ممکنه تو مراحل اول ما روی یه تیکه کاغذی بنویسیم، نه یه تخته وایت بورد کوچیکی تو خونه داریم اونجا یادداشت بکنیم، کارهای روزانه‌اش رو بنویسیم که مثلا امروز خب تکالیفتو باید انجام بدی، ناهارت رو باید بخوری، نمازت رو باید بخونی و هر کدوم اینا رو انجام دادی یه تیک جلوش بزن. یعنی در اصل کنترل از راه دور، کنترل غیر مستقیم رو ما روی کارهای او داشته باشه و یواش یواش خواهند دید که این عمل منجر به نهادینه شدن میشه. ممکن روز اول دوم هی بره پایین تابلو یا این کاغذ وایس ببینه امروز چه کارهایی رو باید انجام بدم، ولی یه مقدار که جلوتر میره دیگه نیازی نیست، خصوصا اگه کارهای ثابتی در طول روز هم باشه. این یک کار که باید بهش توجه بدن. نکته دوم اینه که گاهی اوقات ما چرا در آموزهای اسلامی مثلا میگن اذان گفتن، اذان رو پخش میکنن از مناره ها، الان در زمان حاضر از رسانه ها پخش میشه. یکی از علتاش اینه که هم یاداوری که الان وقت نماز است، باید نماز خون. به نظرم میاد از این اصل هم در محیط خونه استفاده بکنم. مثلا اذان تو خونه پخش بشه، مادر یا پدر وقتی تو خونه میخوان نماز بخونن یک جای ثابتی رو داشته باشن که این اتفاقا جای ثابت در منظر بچه های خونه باشه، همونجا نماز بخونن. و من یه ویژگی رو که حس کردم در این دختر خانم خوبم وجود داره اینه که نیاز به اصرار ظاهرا ندارن، یعنی بیشتر اون چیزی که یاداوریه، یعنی یادش میره. گاهی اوقات بچه ها برخیاشون نه، نیاز به اصرار هم داره، اون هی میگه الان نمیخونم بعدم میخونم حالا دیر نمیشه. خب اینا یه مقدار سخت کار کردن با این بچه، ولی بچه که نه یادش میره، یه یاداوری میشه، میره نمازش رو میخونه. ولی ما از این ابزار غیر مستقیم میتونیم به خوبی تو این زمینه استفاده بکنیم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان که همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی، و همچنین تشکر میکنیم از استاد سید علیرضا تراشیون، کارشناس محترم برنامه. سوال بعدی که بعد استماع رسیده از یک خواهر محترم هست. گفتن که پسر 5 ساله‌ای دارم که وقتی به مسجد میریم یا منزل اقوام دوست داره که بچه های دیگر اذیت کنه، مثلا انگوش به چشم بچه های دیگر میکنه یا پایش جلوی پای اونا میندازه. البته پدرش هم برای شوخی بعضی مواقع از این کارها میکنه. فکر کنم که از پدرش الگو برداری کرده. لطفاً مرا راهنمایی کنید.
اگر واقعا حس میکنن که این در حد آزار رسانی، آزار رسانی چون نتیجه هم داره، نتیجهش اینه که میلی جیغ و داد میکنه بچه، اون میخواد انتقام بگیره. بله، حالا پا جلوی بچه های گرفتن اینا خوب نه. حالا چون فرمودن الگوش هم پدرش هم و پدرش هم یه همچون شوخی هایی میکنن، خب بله، اول باید ما الگو رو درست بکنیم که رفتارهای صحیحی رو انجام بده. البته اینم بگم، ما گاهی اوقات واقعا خلأ رو توی فضاهای تربیتی و ارتباطی داریم، روش‌های شوخی‌های صحیح رو بلد نیستیم. من دیدین از بچگی، حالا خصوصا تو پسر بچه‌ها که بیشتر اینا، مثلا صبح میاد تو مدرسه میینه رفیقشون رو وایسا یواشکی میزنه پس کله او، مثلا بعدش هم چه یه شوخی هم واقعا هست، یعنی به جای سلام علیکشه. ما به اینا یاد ندادیم که می‌خوای وقتی با همسالت شوخی بکنی چه شوخی‌های خوبیه که هم خودت لذت ببری هم طرف مقابل لذت ببره. نکته دوم اینه که احتمال داره ارتباط ایشون هم با گروه همسالش کمه، که وقتی وارد یه محیطی میشه، حالا فرمودن مثلا مسجد یا جای مهمانی، بچه‌ها تو سن 5 سالگی باید دایره ارتباطشون با گروه همسالشون خیلی وسیع تر از این باشه. حالا موقعی عرض کردیم که گاهی اوقات تا روزی 10 ساعت یه بچه 10 سال 5 ساله میتونه با گروه همسالش ارتباط داشته باشه. ارتباط بچه ها زیاد بشه، از این رفتارهای هیجانی هم کمتر استفاده میکنن. این بچه هایی که کمتر ارتباط دارن، رفتارهای هیجانی من جمله همین نکاتی رو که فرمودن از خودشون نشون میدن.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. 2 شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44.
در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. پدر محترم پیامک زدن، گفتن که در ایام آخر سال قرار داریم، میخواستم بپرسم که درباره ای بچه هایی که ترقه میندازن راهنمایی کنید و بگویید که چگونه باید با اونا رفتار کنیم که این کار را نکنند. استاد تراشیون بفرمایید پاسخ این پدر محترم و دلسوز را.
تو فصل اولش که ما والدین باید چه کار بکنیم، خب وقتی ما میبینیم بالاخره بچه ها به این روزهای پایانی سال یا هفته پایانی سال که میرسن، به این سمت و سو میرن، باید ما هم نظارت هامون روی بچه هامون بیشتر بشه. و من خصوصا به پدران بزرگوار عرض میکنم، چون ممکنه برخی از مدیریت مادران خارج بشه، لذا باید پدران به عنوان حامیگران خوبی تو این زمینه ورود پیدا بکنن و حمایت بکنن از مادران. که بالاخره یک اولی نکته، اصلا به شدت مقابل این کار بیستن، یعنی بگن این کار رفتار خوبی نیست. دوم این که مدیریت مالی بچه ها رو دقت بکنن، که حالا یه موقع اگر ما میبینیم فرزندم واقعا تو این زمان ها اگر پولی دستش بیاد یا همچون کارایی میکنه، جهدهی بکنیم مسائل مالی بچه ها رو. نکته سوم، برنامه ریزی بکنیم برای بچه ها، یعنی یه برنامه های جایگزین تفریحی مناسب رو براشون در نظر بگیریم، یا واقعا وقتشون رو پر بکنیم، حتی اگه بیرون هم نمیتونیم ببریم. من یادم قدیم ما خودمون که نوجوان بودیم، تقریبا خونه تکونی رو دست بچه ها بود، با اینکه خب اون موقع هم یعنی درس بود، از اون طرف خدمت شما عرض کنم که کارهای خونه بود، واقعا بچه ها دیگه خیلی وقت سرخاروندن نداشتن تو این روزهای آخر سال. یه بذاری بچه ها رو واقعا تو این امور مشارکت بدیم. نکته چهارم، برنامه ریزان جامعه مداری دقت بکنن. ببینیم ما گاهی اوقات نگاه های فراگیر نداریم، یه موقع نگاه کلان داریم ما، مثلا به همون سیستم آموزشی، ولی نگاه فراگیر نداریم. مثلا شما ببینید خب قدیم حالا آزمون میگرفتن، میگفتن بچه ها استراب پیدا میکنن، نباید باشه، خب حالا آزمون رو شما جمع بکنید، ولی ارزشیابی های منظم سازمان یافته رو بعد نظام آموزش پرورش واقعا داشته باشه، خصوصا اون جایی که آدم میدونه به سمت تعطیلی گرایش پیدا میکنه. ولی از میخوام بگم اینو واقعا ما باید بهش تدبیر بیندشیم، برنامه ریزی کنیم تو نگاه کلان و فراگیر، یعنی فراگیری شما واقعا دقت بکنیم. یادتونه ما قبلا تو اوقات فراغت گفتیم اون آیه شریفه رو، فاذا فرغت فانصب، اگر یه چیز فارغ میشی به کار مهمتری باید بپردازی. یعنی از این فراغتی که برو خوش باش ما نداریم که. این رو باید پس بهش دقت بکنن والدین، سعی بکنن یک برنامه ریزی خوبی رو تو این ایام سال، مسئولیت هایی رو به بچه ها بدن که واقعا بچه ها وقت سرخاروندن نداشته باشن. خصوصا میدونیم این قشری هم که بیشتر تو این فضا ورود پیدا میکنن قشر نوجوان هستن، ولی از اینا ها باید برنامه ریزی بیشتری براش باشه. اما تو بخش دوم سال که حالا بچه ها گاهی اوقات این کارو میکنن، ما هم میبینیم، واقعا باید همه ما حس مسئولیت بکنیم. نمیگم بچه ها رو باید دعوا کرد، نمیگم بچه ها رو باید زد، بچه هایی که این کار رو میکنن، ولی حداقل من به او بگم که این کار تو کار درستی نیست. میدونین چه حسنی داره؟ حسنش اینه که بچه ها به تدریج وقتی از افراد مختلف میشنون تبدیل به یک باور میشه درشون. مثلا یکی از اصول در تربیت رو میگیم تکرار، تکراری که نتیجهش میشه باور. ولی واقعا بگیم بهشون، یعنی راحت نگذریم، ولی عرض میکنم نه توهین بهش بکنیم، نه داد و بیداد رو سرش بکنیم، نه تنبیهش بکنیم، اون رفتار زشتش رو تقبیح بکنیم که این رفتار رفتار خوبی نیستش. و توی بعد دیگه هم باید روی این کار بشه. من حالا اون بعد سوم و آخر رو بگم، بحث فرهنگ سازیه تو این زمینه هست. یعنی ببینید ما گاهی اوقات میگیم فرهنگ عمومی جامعه رو باید متولیان فرهنگی بسازن و فرهنگ سازی بکنن. روی این زمینه هم باید فرهنگ سازی، باید نباید فرهنگ سازیش هم بذاریم توی هیجانات. مثلا الان که دو روز سه روز میشه به این موضوع، مثلا حالا تازه بیان شروع بکنن آمار بدن، ارقام بدن، نه. ما حتی تو فرهنگ میتونیم اینا رو توی کتب درسی بچه ها، خصوصا مقطعی که بیشتر به این سمت و سو حرکت میکنن، ببریم که این بالاخره بچه ها توشون نهادینه بشه. و ما هم الان این چند سال تلاش های زیادی میشه، ولی بیشتر تلاش های مقابلهیه، وحشت ایجاد کردنه که من این تعداد مردن، این تعداد نمیدونم مجروح شدن، یا اگر این کارو بکنید میگیریمتون تا روز 13 مثلا فروردین تو زندان نگرتون میداریم، ماشینتون رو مثلا توبیخ میکنم. اینو بیشتر برخورده انتظام یه بخشه. اتفاقا تربیت تو فضای آرام اتفاق میفته، فرهنگ سازی تو فضای هیجانی اتفاق نمیفته. یک سال روی این موضوع کار بشه، انیمیشن ساخته بشه، خبر روش گذاشته بشه.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
مسکین و فقیری،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری.
بر خاطر ما،
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه، بر خاطر ما،
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام یاری دهنده مظلومان و مستمندان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی پر از مهر، پر از صمیمیت با شما یاران نازنین و مهربان. نیمروز زیبایتان با خیر و خوشی و برکت. از رادیو دری با قرار بندگی، شانه و شانه خورشید با شما یاران مؤمن خود میریم تا سر سجاده عشق و نیاز. خوشحالیم که شما را داریم. خداوندا، از تو بخشنده تر کیست؟ از تو پوشاننده تر چه کس است؟ از تو در گذرنده تر کدام است؟ خداوندا، بحر بی نهایت کرمت وسیع تر از برکه حاجات ماست. تو به سخاوت شهرتری تا ما بنیاز، تو به بخشیدن راغب تری تا ما بخواستن. فقط تویی که سزاوار خواستنی، و خواهش فقط از آستان توست که رواست. ای ماندگار، ای جاودانه ترین عشق، ای جدا از من و با من، ای بی نیاز، زنگار دلم را بزدا، با من بال پرواز و پای رفتن عطا کن. ای منتهای آرزویم، از خود چه بگویم که همه را دانی، و از تو چه بگویم که فراتر از آنی. من تو را میخوانم که راز هرچه عشقی، تو را میخواهم که خوشبوتر از هرچه عطری. هنگام بانگ نماز در نیم روز کابل ساعت 12:05 خواهد بود. افراط و تفریط، این عبارت را حتما شنیدین و احتمالاً در ذهن خودتان مصداق‌هایی هم میتونین بگوین، یعنی از این طرف بام افتادن یا از اون طرف بام افتادن و عبور از خط تعادل. مثل چی؟ مثلی که یک عده را میبینی که دچار وسواسن در امور مختلف زندگی، مثلاً در مسئله نجسی و پاکی، یک چیزی را بارها و بارها آبکشی میکنه و بازم و دلش پاک نمیاد. یک عده دیگه کارهایی میکنن که اصلا در دین جایی نداره، ولی اونا فکر میکنن که کارشان درست است. اگر بتانیم یک مقداری این مسائل را اصلاح بکنیم و به جایش به مسائلی که واقعا در زندگی ما باید جایی داشته باشه فکر بکنیم، راه درستری را در پیش گرفتیم. مثل چی؟ مثل حق الناس. در اسلام طهارت و نجاست آسان گرفته شده و بعضی از مردم بر خود سخت میگیرن، اما به حق الناس بسیار اهمیت داده شده ولی مردم او را ساده میگیرن. حق و ناس چی است؟ شامل چه مسائلی میشه؟ شاید بعضیا ساده فکر بکنن و فکر کنن که حق و ناس یعنی از دیوار مردم بالا رفتن یا دست در جیب مردم کردن، اما دایره حق و ناس بسیار وسیع تر از این است. در ارتباط با حق و ناس غیر مالی، مثلا کسی ماشینش را جایی پارک میکنه که مزاحمت برای مردم است، در خانه را قسمی میبنده که همه از خواب بیدار میشن، مثلا یک جنس یا کالای تاریخ گذشته یا بی کیفیت به مردم میفروشه، صدای آهنگ یا حتی مداحی و قرآنش از مغازه یا منزل بلند است و دیگران را آزار میده، گپی میزنه که باعث ناراحتی دیگران میشه و از این مثال ها فراوان است. اگر حق و ناسی زیر پا گذاشته شد چه کار باید کرد؟ راه ادای این نوع از حق و ناس ها در اولین گام و در اساسی ترین گام طلب رضایت و حلالیت از خود شخصی است که حقش ضایع شده. اما گاهی وقتا بنا به هر دلیلی امکان رضایت گرفتن از شخصی که حقش ضایع شده وجود نداره. او شخص بر ما مجهول است و نمیشناسیمش. او شخص هم میشناسیم اما نمیدونیم کجاست. به علت غفلت یا فراموشی متوجه ضایع شدن حق دیگری نیستیم. حالا چه کار باید کرد؟ اینجا از خدای مهربان کمک میگیریم باید بر اونا طلب مغفرت و آمرزش بکنیم.